بحث ما در مورد لزوم نقد طرق و مشیخه بود. عرض شد که در مشیخه تهذیب و استفسار بنابر تصریح شیخ در آخر کتاب، اون کسی که اول سند واقع میشه معلف کتابی است که شیخ طوسی روایات را از کتاب وحس کرده و سندی که به اون شخص در مشیخه یا در فهرست ذکر میشه سند به کتاب هست. عرض شد اینجا یه بحثی است که آیا این طرق و مشیخه لازم هست به سالاتش احراز بشه یا لازم نیست؟ اصولا این احراز رساقتش چه ثمره ایه؟ گفتیم که ما در قبول روایت اگر مبنامون این باشه که حتما طریق لازمه، یعنی بله اینکه انسان علم یقینی داشته باشه که این مطلب ابن عبی امیر گفته تا طریق به ابن عبی امیر نداشته باشه نمیشه به این مطلب عمل کرد، خب ابن عبی ولی اگر یه همچین مبنایی رو نگفتیم و گفتیم این طرق موضوعیت نداره، طریق برای اثبات قول ابن عبی امیر مثلا، خب از این وجه وجهی نداره برای اثبات این مطلب. پس این طرق به چه فایده، به چه درد میخوره؟ یک وجه اینه که بگیم برای اثبات صحت انتساب کتاب به مؤلف، صرف نظر بگیم که این مطلب درست باشه که صحت انتصاب کتب به مؤلفین به وسیله طرق ثابت میشه یا ثابت نمیشه، که اون رو هم قبلا گفتیم که اصلا این طرق برای اثبات صحت انتصاب کتب نیست. علاوه بر این خود همین که نجاشی میگه مثلا ابن عبی امیر کتاب نوادر داره، اصل انتصاب کتاب رو خب از اخبار نجاشی به اینکه فلان کسی کتاب داره اثبات میشه. نجاشی اگر میگفت ابن عبی امیر ثقتون میگفت قبول میکردید دیگه. حالا نجاشی گفته ابن عبی امیر کتاب نوادر داره، فرقی بین این توصیقات نجاشی و این نسبت داده نجاشی کتاب رو مؤلف نیست. این اگر مراد انتصاب اصل کتاب، اگر انتصاب این نسخه خاص هست، این نسخه خاص انتصابی ثابت نمیشه. لما ذکر مگه این طرق به اجازه بوده، اونم اجازتاً عامه نه اجازتاً خاصه، حتی اجازه من غیر مناولتن و من غیر رؤیتن للکتب. بنابراین این طرق نقش خاصی رو بازی نمی کنه. خب تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که هیچ تفاوتی بین خلاف انواع طرق و انواع کتب وجود نداره. خب یه بحث اینجا هست که مشهور تفاوت قائل شدن بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره. گفتن در کتب مشهوره ذکر طرق برای مجرد تبرک است، ولی در کتب غیر مشهوره این ذکر طرق ثمر داره و فایده داره. عمدتاً وجهی که این آقایون ذکر کردن، گفتن کتب مشهوره کتبی است ثابته الانتصاب، انتصاب کتاب مؤلف ثابته، و خب وقتی انتصاب کتاب مؤلف ثابته چه نقشی داره این طرق؟ البته یک سوال همینجا بدون به نظر میرسه، اون اینه که خب انتصاب اصل کتاب مؤلف ثابت، آیا لازمه انتصاب اصل کتاب مؤلف اینه که جمیع نسخ این کتاب هم انتصابش به مؤلفش ثابت هست؟ و در نسخه هایی که حالا فی الجمله نسخه ها اعتباری ثابت میشه، تک تک روایاتی که از این کتاب نقل میشه، اینکه این تک تک روایات درست است، این رو هم ما میتونیم احراز کنیم یا نمیتونیم احراز کنیم. از بعضی از اوایل این آیون استفاده میشه که میخوام بگم که کنه همه نسخش هم متواتر بوده، این کتاب ها متواتر یدن به ید به کسرت هائله خلاصه رسیده، ولی این مطلب رو نمیشه اثبات کرد. حتی در کتب مشهورم که این کتب یک همچی شهرت نسخه، یعنی کل نسخه من یه همچی مشهوریتی داشته باشه. همچنان که در خود زمان ما کتب اربعه اینجور نیست که با وجود مشهور بودن ثابت الانتصاب بودن، اینجور نیست که نسخه زیادی داشته باشه که این نسخه ها هر کدوم به طرق متواتر رسیده باشه. به احتمال زیاد در همون زمانها هم همینطور بوده. شواهدی بر این ادعا که کتب معروفه هم نسخه هاش متفاوت بوده. این هست. و وقتی نسخه ها متفاوت شد دیگه اثبات این که همه نسخ متفاوت هم متواتره دیگه خب یه حرف خیلی عجب غریبه. من حالا بعد قرائن رو عرض میکنم خدا آقایون در مورد این که نسخ کتب مشهوره هم احیانا مختلف بوده. در ترجمه حسین ابن سعید نجاشی ذکر کرده تواتر اجمالی فایده نداره. تواتر اجمالی فایده نداره در مورد، چون ما تک تک روایات میخواییم تمسک کنیم و برای تک تک روایات تواتر نسبت تک تک روایات شرط. مجموع کتاب هم داشته باشه هر تک تکش رو سرایت نمیده. اجازه بدید این رو عبارت رو بخونیم. در ترجمه حسین ابن سعید که با ترجمه حسن ابن سعید با همدیگه یک شو نجاشی ترجمهشون کرده، بعد از اینکه سی تا کتابشون رو ذکر میکنه که خب کتب حسین ابن سعید از مشهورترین کتابهای طایفه بودن در عصر خودشون، مشهوریتشون در حدی بوده که کتبهای دیگران رو به کتاب اینها تنظیر میکردن. در ترجمه علی ابن مهزیار مثلا میگن لهو کتب مثل کتب حسین ابن سعید زیاده. در چندین ترجمه هست برای شناساندن کتابهای دیگران معرفش رو کتب حسین ابن سعید قرار دادن که نشونگر این هست که این کتب مشهوره و معروفه ای بوده. با همه این حرف ها ایشون از ابن نوح سیرافی یک نامه ای دریافت داشته در مورد کتب حسین ابن سعید. ایشون میگه والذی سألت تعریفه من الطرق الى کتب الحسین ابن سعید الاهوازی رضی الله عنه فقد روا عنه ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی و ابو جعفر احمد ابن محمد ابن خالد البرقی و الحسین ابن حسن ابن عبام و احمد ابن محمد ابن حسن ابن سکن القرشی البردعی و ابو العباس ابو احمد ابن محمد الدینوری. این چند نفر روایت کردن. فاما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما احمد ابن محمد ابن عیسی. بعد طریق احمد ابن محمد ابن عیسی رو نبود. و اما ما رواه احمد ابن محمد ابن خالد البرقی طریق نبود. اما الحسین ابن حسن ابن عبان طریقش رو نبود. اما علی ابن عیسی ابن حسین القمی و فلان و فلان من طریقش رو نقل میکنم. اما احمد ابن محمد ابن حسن ابن سکن القرشی البردعی اونم طریقش رو نقل میکنه. اما ابوالعباس دینوری که نفر آخر بود اونم طریقش رو نقل میکنه. آخرش این عبارت داره، قال ابن نوح در مورد این عبارت آخری، طریق آخری، و هذا طریق قریب لم اجد له ثبتا الا قول له رضی الله عنه، یعنی قول حسن ابن حمزه. تو اون طریق ابوالعباس دینوری حسن ابن حمزه واقع شده. میگه این طریق رو من فقط به خاطر قول حسن ابن حمزه اثبات میکنم. فیجب ان تروی عن کل نسخه من هذا بما رواه صاحبها فقط ولا تحمل روایتن على روایتن ولا نسختن على نسختن لئلا یقع فیه اختلاف. در این عبارت اخیر اگر دقت بفرمایید دو جا تو کل این عبارت ها نکته مهمی هست. هیچ اون عبارت اولی که و اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما احمد ابن محمد ابن عیسی، اون نسخهی که اون طریقی که خلاصه اصحاب بهش تحویل میکنن و بیشتر مورد اعتمادشون هست، طریقی هست که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده. سایر طرق رو ایشون خیلی بهش اعتماد نمیکنه، یعنی به اندازه احمد محمد میسی اعتماد نمیکنه. در مورد این طرق اخیر یه نکته‌ای داره که من این طرق رو خلاصه خیلی هم اعتماد بهش ندارم. فیجب ان ترویان کل نسخه من هذا بما رواه صاحبها فقط ولا تحمل روایه على روایه ولا نسخه على نسخه لالا یقع فیه اختلاف. چند نکته در مورد این عبارت هست. یه نکته ای که از اصل این عبارت پیدا میشه که احیانا روایتی رو بر روایتی تحمیل میکردن، یعنی مطلب رو از یک نسخه ذکر میکردن، طریقی که بر او ذکر میکردن از نسخه دیگر. ایشون نهی میکنه، پیدا چیزی بوده، یک خلاصه مسئله ای بوده که یک نسخه ای رو بر نسخه دیگه حمل میکردن، یک روایت رو بر روایت دیگه حمل میکردن، که میگه اینجا چون نسخ با هم دیگه اختلاف داره شما این کار رو نکن. بله؟ نه نه، حمل این نیست، این نسخه ای هست، اون نسخه دیگه بیشتر داره، اضافه میکردن، نسخه هایی که در اون بوده تو این اضافه میکردن، یک کلمه رو از اون نسخه در این نسخه اضافه میکردن. ولا نسخه در نسخه لالا یقع فیه اختلاف. خب یه نکته ای که میخواستم عرض کنم که اصلا این که از یک روایت به روایت دیگه ای اضافه میکردن یه مطلبی بود. علاوه بر همه این حرفا، از این عبارت استفاده میشه همه نسخ کتب حسین بن سعید متواتر نبوده. اینکه اگر هم و بلا تفاوتن باشه، نسخه‌هاش با هم دیگه متفاوت بوده، بعضی نسخه‌هاش یه جور بوده، بعضی نسخه‌هاش یه جور دیگه. حالا اینو داشته باشید، بیاییم توی فهرست شیخ همین در ترجمه حسین بن سعید عبارت فهرست شیخ رو بخونیم و من یه نتیجه گیری میخوام بکنم. ایشون در مورد حسین بن سعید اخبرنا به کتبهی و روایاته ابن ابی جیر القمی عن محمد ابن حسن عن الحسین ابن حسن ابن ابان عن الحسین ابن سعید. یه طریق، طریق دوم، قال ابن ولید و اخرجها الینا الحسین و هیچ و اخبرنا به ها عدتون نصحابنا عن محمد ابن علی ابن حسین عن ابیه و محمد ابن حسن و محمد ابن موسی ابن متوکل ان سعد ابن عبدالله و الهمیری ان احمد ابن محمد ابن عیسی حسین ابن سعید. شیخ طوسی اینها رو به دو طریق نقل کرده، این کتب رو نهایین. یک طریقی که منتهی میشه به حسین ابن حسن ابن ابان، یک طریقی که میرسه به احمد ابن محمد ابن عیسی. طرق به کتابشه دیگه، طرق به کتاب این دوتاست. سوال اینه روایت هایی که شیخ طوسی از کتاب حسین بن سعید اخذ میکنه از کدوم یک از دو طریقه؟ آیا روشن کرده که این طریقه از این طریقه؟ در حالی که در مورد همین خصوص حسین بن سعید ابن نوح میگه از هر نسخه ای نقل میکنی انتساب بده که نسخه مال کیه، از اون نسخه هم نقل میکنی انتساب بده که نسخه مال کیه، لالا یقع فیه اختلاف. لحن تعبیر حد کمان که قبلا عرض کردیم اینه که طریقی که احمد ابن محمد ویسان نقل میکنه با طریقی که حسین ابن حسن ابن ابان نقل میکنه از جهت اعتبار یک اندازه نیستن. طریق احمد محمد ابن عیسی ما علیه اصحابنا و المعول علیه است. خب ما در مورد شیخ طوسی روایت های تفصیلی که از کتاب حسین ابن سعید اخذ کرده از کجا احراز کنیم، از کدوم طریقه؟ آیا جمیع این مواردی که بوده شیخ طوسی از هر دو نسخه نگاه کرده؟ هیچ اختلافی در هیچ موردی نداشته؟ شما یک جا نمیبینید شیخ طوسی تو کل تهذیب اختلاف نسخه ای از کتاب حسین بن سعید عرض کنه، نقل کنه. تو فلان نسخه از کتاب حسین بن سعید اینجوریه، تو فلان نسخه از کتاب حسین بن سعید اینجوریه. این قیاس به هر حال از یک نسخه بیشتر نقل نمیشده. اگر با توجه خصوصا به توجه به عبارت ابن نوح، این نسخ به هر حال اختلافاتی با هم داشته. اینجور مورد ما از اختلاف این نیست که اختلاف بالمره ها، بالاخره یه فل جمله اختلاف. الان نسخ موجود در یک کتاب اینجور نیست که تا آخر آخر هم این اینه هم باشن، که یه اختلافات فل جمله بینشون وجود داره. خب با توجه به وجود این اختلاف و اینکه ما نمیتوانیم
احراج کنیم که چه نسخه‌ای منبع نقل قول شیخ طوسی بوده. این طرق چه سمرده؟ خصوصا با توجه به این که شیخ طوسی معمولا وقتی طرق تفصیلی رو ذکر میکنه طرق حسین ابن حسن ابن عوان رو ذکر میکنه، نه طرق احمد محمد ابن عیسی. و ذالک لقربهی و علوهی، چون علوه سند داره، طریقش کمه. احمد ابن ولید مستقیما حسین ابن حسن ابن عوان رو دیده و حسین ابن حسن ابن عوان هم مستقیما حسین ابن سعید نقل میکنه. اون طریقه دیگه خلاصه ابن ولید از طریق سعد ابن عبدالله و صفار از احمد محمد ابن عیسی از حسین ابن سعید نقل میکنه. دو واسطه ایه. طریقهای تفصیلی که شیخ میاره معمولا به حسین ابن حسن ابن عوان منتهی میشه، کما اینکه در جلد اول تهذیب و جلد اول استفسار این مشهود هست. خب این پیداست، این ذکر طریق برای این نیست که این طریق طریق معتبرتریه. طریق احمد محمد ابن عیسی معتبرتر از طریق حسین ابن حسن ابن عوان. این به خاطر اینکه این طرق هیچ اهمیت به اون معنا تعیین کننده ای نداشته. خب بله، اصل این که روایت مسند باشه یک شکی داره، یک خلافه اعتبار، خصوصا با توجه به اینکه سنی ها معمولا روایت رو روایت مرسل به خیلی فحش میدادن. روایت باید حتما مسند باشه، مسلسل بسته باشه تا اونجا. اصل این مبنا رو هم قبول دارن اونها که شرط هست اصلا که طریق داشته باشیم، ولی اینکه انسان احراز کنه، با این حال میرفتن طریق بگیرن، روی این مطلب پافشاری داشتن که حتما طریق مسند باشه، یا موضوعیت قائل بودن یا به هر حال جنبه تبرکیش رو خیلی قوی میدونستن که این کار رو بکنن. خب همینجا میخوام عرض کنم، با توجه به این که جمعی کتب و روایات رو از دو طریق نقل میکنه و طریق تفصیلی که ذکر میکنه، طریق تفصیلی یه طریق مثلا ذکر میکنه، خصوصا اون طریقی رو که معتبرتر هم نیست، این پیداست اینجور نیست که این طریق طریق احراز کتابه، از اون نسخه ای نقل میکنه که مثلا حسین ابن حسن ابن عوان نقل کنه. چون جمعی روایت های دیگه ای که نقل میکنه این دو طریق باید سرش بیاد، دو تصویر خود شیخ طوسی دو طریق سرش میاد. این دو طریق از کدوم طریق نقل کرده؟ از هر دو لا یحتمل. از کدوم؟ رو همین جهت اصل اینی که از چه طریقی نقل کرده احراز نمیشه، با توجه به اینکه این اختلاف هم وجود داره.
همین مسئله
در دست سرش رو میخوایم بگیم، نه یه همچین ظهوری هم نداره. اینجا لازمش هست، من عبارت نجاشی رو آوردم دیگه.
نه
به این طریق بیشتر عمل میکنن. یعنی چی؟ نه میگه این چند تا طریق داره اصحاب ما به این اعتماد میکنن. یعنی چی؟ آخرش هم داره میگه که از هر یکی از این نسخه به اون نسخه چیز اعتماد کن.
نسخه
هایی که
به این طریق بشمونده میشه عبارت شو برد
میگه از هر روایتی، میگه پنج روایت ذکر میکنه، میگه روایت اخیر رو این رو لم اجد له ثبتا الا قوله رضی الله، بنابراین از هر روایتی اون روایت صاحبش رو نقل کن. ببینید طرق کتب حسین و سعید رو که میخواد میگه پنج تا روایت داریم، روانه فلان کس، روانه فلان کس، روانه فلان کس، پنج تا طریق، یکی احمد محمد بن عیسی، احمد محمد بن خالد، حسین بن حسن بن عوان، کی 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 تا اون آخر ابوالعباس دینوری هم آخرین نفر، درست شد. و بعد در مورد این میفرماید که هر یک از این طرق رو هم به طور تفصیل ذکر میکنه که طریق من به او چجوری هست. آخرش میگه این طریق ابوالعباس دینوری این طریق غریبیه، این رو اگر حسن ابن حمزه طبری نقل نکرده من نقل نمیکنم، لا مجد له ثبتا الا قوله رضی الله. لازم این حرف اینه که فیجب از هر نسخه ای اون چیزی که صاحبش نقل کرده نقل کن، یه نسخه رو نسخه دیگه قرار نده، این رو چیز میکنه.
خب از هر کدومش هر نسخه بعد از نجاشی میگه
نه الزام نداره، الزام نداره. میگه این پنج تا طریق دارن، تو از هر طریقی نقل میکنی اسم صاحب طریق رو ببر، اسم صاحب طریق دیگر رو نبر، از هر نسخه ای فقط اون منقولات اون نسخه رو نقل کن. نه فل جمله کافی است یک نسخه دو نسخه، و این مقدار که بعداً بدیل نسخه دستش بیاد کافیه، الزام نداره در حین اون عمل. خب این طبیعیه که نسخه مختلفش دستش برسه، ولو احتمالاً همین کافیه. چی؟ اولا قاطی میکردن، اصلا قاطی کردن خودش یه چیزی از این استفاده میشه. ثانیاً خود این طرق متفاوت بوده، یعنی دیگه در خود صغرا در مورد خودش که نمیتونیم خارج کنیم، در مورد خودش که قاطی میکردن، یه مذهب میخوام متفاوت بوده، میگه این نسخه رو با اون نسخه قاطی نکن، لالا یقع فیه خلافون. اجازه بدید یه عبارت دیگه هم حذف کنم. نتیجه که میخوام من بگیرم اون اینه، در کتب مشهوره هم نسخ متفاوت بوده اولا، و طرقی رو که شیخ طوسی به این نسخ داره، طرقی که به این کتاب ها داره، طرق به نسخه نسخه نیست. اینجور نیست که مثلا شیخ طوسی دو تا نسخه داشته باشه و در هر منقولش به هر دو نسخه اعتماد کرده باشه، هم این نسخه رو اعتماد کرده باشه هم نسخه دیگر رو اعتماد کرده باشه. ابن نجار یه کتاب دیگه رو هم که از کتب معروف است، اینجا یه عبارت رو بخونیم، کتاب نوادر ابن ابی عمر. خب لابد دوستان خیلی هاشون نوادر ابن ابی عمر رو شنیدن، در مقدمه من لا یحضر الفقیه دیدن اون عبارتی رو که جزء کتبی که علیه المعول و علیه المفسد کتاب نوادر ابن ابی عمر رو ذکر کرده و او رو ذکر کرده. شیخ نجاشی در ترجمه محمد ابن ابن ابی عمر در مورد نوادر چنین می‌فرماید: فاما نوادره فهیه کثیره، نوادرش کثیر، لأن الروات لها کثیره فهیه تختلف باختلاف، فهیه تختلف باختلاف. خب یه منقولی که شیخ طوسی از نوادر ابن ابی عمر میکنه، ما از کجا به احراز کنیم از چه طریق هست؟ این تصریح داره فهیه تختلف باختلافه، اختلاف روات اینها مختلفه، اختلاف روات اینها مختلفه. نمیشه حتما احراز کرد که حتما اونی که نه، خیلی جا سر روایت نیورده، حالا اونی که سر روایت آورده یه حرفی، اکثر مواردی که سر روایت هم هیچی نیورده. ابن ابی عمر اول سند واقع شده، ابن ابی عمر اول سند واقع شده، از کجا بفهمی از کدوم میگه چند طریق بهش ذکر میشه؟ روات لها کثیره طرق مختلف داره، به احتمال قوی خود شیخ طوسی هم در مورد ابن ابی عمر طرق خیلی متفاوتی رو، محمد ابن ابی عمر چندین طرق ذکر میکنه. بله، یک طریق ابراهیم ابن هاشمه، یک طریق محمد ابن حسین و ایوب ابن نوح و ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن عیسی ابن عبیده، یک طریق باز ابراهیم ابن هاشمه، یک طریق عبید الله ابن احمد ابن نهیکه، یک طریق هم همون ابن نهیکه. این طرق متفاوته، چندین طریق که اینجا هست. خب از کجا بفهمیم از کدوم طریق ذکر کرده؟ اینا من هنا یه نکته رو هم زمینه بکنم، اون اینه که
کتاباشو آوردن دادن نستی، اینه یک کتابو بوده اینا نوشته اینا بوده، طریقه یعنی چی نوشته اینا بوده، مشاید که شیخ طوسی دادن کتابها
اجازه بوده دیگه، ما اثباتمون از اول تا حالا که داشتیم همین بود، اخبرنا به جمعی کتبی و روایاته، یعنی اجازنا روایته جمعی کتبی و روایاته،
دستخط خدا سید بوده،
ولو احتمالاً نه روایاته رو که قطعا این احتمال رو داده گفتیم،
دستخط حسین بن سعید بوده،
دستخط حسین بن سعید اجازه روایت بوده نه کتاب، کتاب به چه طریق بوده اینا احراز نمی کن،
کی نوشته
اینا، اینها رو باید به اصول اقلاییه با اینکه اعتماد خب شیخ طوسی اعتماد کرده پس ما باید اعتماد کنیم رو اینجور چیزها. شیخ طوسی محدثون ثقتون ثبت یه مطلبی رو نقل کرده، احتمال میدیم در این نقلش خطا کرده باشه، احتمال میدیم حدثاً یه مطلبی رو گفته باشه. دوران اما بین این است که طریق حسی معتبر باشه یا طریق حدسی باشه. بنا به اقلا به اینه که این رو هم میکنم به اینکه طریق حسی هست نه طریق حدسی. خب یه همچی استدلالی رو باید بکنیم و الا همچی استدلالی نشه مشکل حل نمیشه. خب و من هنای از هر که هیچ تفاوتی بین طرق مشهوره و طرق غیر مشهوره وجود نداره. خب این بیانی که تا اینجا آوردیم همش در مورد اون جایی بود که سر سند افتاده باشه. آیا این بیان در مورد کافی هم جاری هست یا کافی هم جاری نیست؟ ببینید سندی داریم علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله. ما چه دلیلی داریم که این طریق از کتاب علی ابن ابراهیم مخصوص یا از کتاب ابراهیم ابن هاشم یا از کتاب ابن ابی عمر یا از کتاب حماد یا از کتاب حلبی؟ بیشتر احتمال داره این طریق از کتاب حلبی مخصوص باشه. اگر از طریق حلبی عقص شده باشه این طریق چه طریقیه؟ طریقی به کتاب هست که اعتبار نسخه رو هم ثابت نمی کنه، ولی چون احتمال داره که طریقش طریق اجازه‌ای باشه و طریق اجازه‌ای اثبات انتصاب نسخه نمی کنه. اگر هم طریقش طریق سماعی هم باشه سماع جمعی کتاب رو دلیل نداریم. در روایات از معصوم هست که می اومدن سوال می کردن که میان نزد ما روایت میخوان سماع کنن خسته میشیم چیکار کنیم؟ حضرت میفرمان یه روایت از اول یه روایت از وسط یه روایت از آخر برشون بخون و اجازه بده. طریق حد اگر هم سماعی باشه سماع جمعی کتاب نیست، یه سماع فل جمله ای هست، تک تک روایتش سماعی نیست. این رو هم گفتیم هیچ دلیلی نداریم که حتما بالمناوله بوده، اجازش هم همراه با مناوله کتاب بوده، کتاب دادن که بگیم اعتبار کتاب رو از طریق شهادت استاد و انهاد کتاب کتاب حسین بن سعید و کتاب ابن ابی عمید کتاب حلبی اینها احراز کنیم. چیوری این رو احراز و هر حال اینجوریه. اینها رو اینجور شبهات رو چیوری باید دفع کنیم؟ شبهات رو با اصول اقلاییه، با ولو تعبیر کنید انسداد صغیر، ولو تعبیر کنید انسداد صغیر، اونی که ائمه ما رو به کتابای رو با ارجاع دادن، گفتن که کتاب بنویسید، خود ائمه گفتن کتاب بنویسید و یبس بحث کنید در شیعه، اینا بعدن به این کتابها محتاج میشن. روایت زیاد هست که تأکید میکنه که علومتون رو ورق میارید و این ورقها رو پخش کنید. اگر بنا باشه در اعتبار کتب یک همچو شرط عجیب و غریبی که یدن به ید برسه نمیدونم اون چیزها برسه، هیچ وقت این تکلیف عملی نمیشه. نفس جعل تکلیف و نفس اجازه روایت از کتب کاشف از این هست که در طرق احراز کتب یک نوع مسامحات، یک نوع راحتگیری هایی از دیر ائمه علیهم السلام بوده. اینجور طرق رو حالا به هر تقریبی تقریبای متفاوت هم ممکنه بشه اینها رو کرد، به هر حال هر جور این رو حل کردیم حل کردیم و هیچ تفاوتی نداره حل کردنش. تو همه این طرق این نحوه حل کردنها این طریقی که به کتاب وجود داره این طریق اثبات احراز صحتش شرط نخواهد. البته اثبات لازم نیست، احتمال کافی است.
اولا اخبرنا حدثنا اگر هم اثبات لازم نیست کافی ثانیا ان تعبیرهای نجاشی تعبیر شیخ طوس شیخ کلینی و در مورد ان هیچ کس اختلاف نداره که برای اجازه میشه گفت اونی که هست در مورد حدثنا و اخبرنا است
این تأکید داره خصوصا در روایات تشریحی و روایات احکام احراز کنه روایات از
بله 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 به خاطر همون ابهام میگیم که طریق شرط نیست میخوایم بگیم این طرق اثبات اون رو نمیکنه اونا دقیق بودن طرق به کتابشون چی؟ نه خود کلینی از کتاب هم حلبی نقل کرده کلینی خیلی هم دقت کرده که نسخه از کتاب حلبی که هست دقیق باشه تا حلبیش دیگه شرط نیست الا اجازه بدید من تکمیل کنم البته در مورد شیخ کلینی یه مطلبی که هست اون اینه که نمیدونیم احراز کنیم از چه کتابی عکس کنیم کی گفته از کتاب حلبی عکس کنیم شاید از کتاب علی ابن ابراهیم عکس کنیم و ولی یه نکته ای که هست اون که از کتاب علی ابن ابراهیم عکس کرده باشه علی ابن ابراهیم از کتاب مثلا ابن ابی عمر عکس کرده باشه و حالا ما جرد ما یک مراحلش رو چون احتمال میدیم از کتاب عکس نشده باشه اونها اثبات انتصاب رو میخواهیم اگر یقین داشتیم که این کلینی از علی ابن ابراهیم عکس کرده از کتابش علی ابن ابراهیم هم از کتاب ابن ابی عمر عکس کرده ابن ابی عمر هم از کتاب حلبی عکس کرده ابن داشت ما تا طریق حلبی رو حذف می‌کنیم ولی البته باز اگر هم حذف می‌کنیم صاحب کتابا رو باید اثبات رساقتش رو بکنیم خود مؤلفین کتبی که این وسط واقع هستن اثبات احراز کتاب چیزش هست که احیانا همین مؤلفینی که اثبات احراز کتابشون میخواد خودشون تمام سند رو شامل میشن ممکن علی ابن ابراهیم از کتاب ابراهیم ابن هاشم است ابراهیم ابن هاشم از کتاب ابن ابی عمر ابن ابی عمر از کتاب حماد حماد از کتاب حلبی خب تمام این واسطه ها وثاقتشون شرط هست علاوه بر این که در اون طرق بعد که برسیم نقل از کتاب هم ثابت نیست طرق های متأخر نزدیکی کلینی ها معمولا نقل از کتاب بوده همون که از مجموع چیزها استفاده میشه دیگه نقل از شفهی به اون معنا مطرح نبوده ولی قبل از ابن ابی عمر اونها خیلی از منقولات شفهی بود خیلی از منقولات زراره این همه روایت داره این همه روایت داره کتابی که بهش نسبت داده شده کتابی در جبر و تفویض جبر و استطاعت خب مسلمه که این همه روایت کتاب جبر و استطاعت نیست روایت فقهیه در ابواب مختلف فقه از این کتاب نیست بله ولی به هر حال من هنا از زمان ابن ابی عمر به بعد تقریبا کتاب ها از اصحاب جوامع حالا ابن داره یه اشاره اجمالی بشه به چیزهای حدیثی زمان امام صادق و امثال اینها کتاب ها بیشتر روایات شفاهی بوده اگر هم کتبی بوده یه کتبی های مدون تدوین شده نبوده تو برگه هایی می نوشتن این برگه ها خلاصه جمع می شده یک برگه های در حقیقت یادداشت پراکنده بوده نه اینکه یک کتاب مدون بافندی شده زمان ابن ابی عمر و اینها اصحاب جوامع میان جوامع اولیه که ابن ابی عمر نوادر داره حسن محبوب مشیخه داره نمیدونم اینها در این طبقه بنو فضال خصوصا پسرهاشون احمد و محمد اینها اینا کتاب های خیلی مرتب منظمی خصوصا احمد داشته که از مدارک عمده تحصیب شیخ شیخ در تحذیب از کتاب احمد بن حسن بن علی بن فضال خیلی مطلب نقل کرده علی معذرت میخوام علی بن حسن بن فضال خیلی نقل میکنه. احمد هم ازش نقل میشه، اون هم صاحب کتاب معروف بوده. حسین بن سعید، احمد بن حسن ملی بن فضل، اینا دیگه مصعب بن قاسم. زمان اینها به بعد تقریبا منقولات بیشتر میره به طرف نقل از کتاب ها. دیگه شما در ابتدای اسناد چیز که میبینید، تهذیب که میبینید، معمولا همین حسین بن سعید و مصعب بن قاسم و علی بن حسن بن فضل و این طبقه ها واقع میشه. طبقه های قبلی خیلی واقع نمیشن چون کتاب هاشون به اون معنا خیلی دست به دست نمیگشه، الا نادرن کتاب حلبی بوده، نمیدونم کتاب صلات خریط بوده، کی بوده، اونها بوده که یه قدری کتاب های معروفی در طایفه بودن. ولی بیشتر کتاب های معروف در مثلا اوائل قرن سوم این حدود نگاشته شده و بعد اون هم عمدتاً از مجموعه قرائن استفاده میشه که منقولات از طریق کتابی بوده. یه نکته رو فقط اینجا زمینه بکنم، نکته یک نوع تعدیلی هست در اصل این نظریه ما ولی نتایجش رو خیلی به هم نمیده. اون اینی که ولو این که یک کتاب یه سری رباتی داشته، در مورد کتب حسین بن سعید و نمیدونم کتب ابن ابی حیر و اینها روات یه مقدار نقش تعیین کننده داشته. هر کتاب با راویش یک ارتباط دیگه داشته، یعنی راوی کتاب فقط یک راوی محض نبوده، فقط یک راوی محض نبوده، این راوی چی بوده؟ یه مقداری هم نسخه‌ای رو که نقل می‌کرده با نسخه‌ای که راوی دیگه نقل می‌کرده احیاناً متفاوت بود. همون که در ترجمه حسین بن سعید دیدیم، در نوادر ابن ابی عمیر دیدیم، اینها یه مقداریش هر نسخه در حقیقت راوی خودش یه پا مصنف بوده. راوی یه پا مصنف بوده خودش. همسایه. فی الجمله یه همچیزی بوده. ولی در طرقی که اولش حسین بن سعید واقع شده، ما نمیتونیم احراز کنیم که از کدوم طریق عرض شده. عمده اینه، نمیخواییم بگیم که طرقش این راوی در این نسخهی که از این طریق بوده بی تأثیر بوده، اب نداره تأثیر داشته باشه، ولی ما از کجا احراز کنیم که این طریق و این کتاب به طریق مثلا احمد محمد بن عیسی عرض شده یا به طریق حسین ابن حسن ابن عبان عرض شده. تا یه حدی همین جور بوده، تا یه حدی همین جور بوده. ترتیب کتاب و تنظیم کتاب روی مقدار راوی به عهده داشته، راوی یک نویسنده صرف نبوده، احیانا مثلا کتاب می‌نوشته بعد از استاد یه مطلبی در مورد این سوال می‌کرده وارد می‌کرده. منقولات روات احیانا خودش وارد متن می‌شده. این جور چیزها هم بوده در ترجمه محمد ابن در یک جایی هست در نهان الاخبار علل الشرایع کجاست که ابن ولید از سفار نقل میکنه کل ما فی کتاب حلبی و من حدیث آخر فهو من کلام ابن ابی عمیر. علل انگار تو علل این داره که کل ما من حدیث کل ما فی کتاب حلبی ظاهرن حلبی سیه به کتاب حلبی است و من حدیث آخر فهو من کلام ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر که کتاب حلبی رو نقل کرده یه سری روایات رو خودش اضافه کرده به صورت مرسل و فی حدیث آخر هم سایده روات یه خلاصه بخوام بگم یه نقش این چنانی بازی می کردند، نقش اساسی همچین نقشی رو داشتن، ولی اینها رو نمیشه خیلی اثبات کرد و احراز یه همچین مطلبی رو بنمایید. فهمه میکنم ما تا اون زمان اگر شیخ طوسی تا اون زمان رو ما گفتیم ایش سمن نداریم، ما تا اون زمان که به طریق خیلی اولا
بعضیش کتب نبود مدتها در لست نبود و من پیدا شده.
آها شما نسخه شو باید اعتبار کنید. درسته این نسخه که در اختیار میرسه این رو با توجه به سایر نسخه معتبر نسخه شناسی میشه کرد. یعنی اونی که میخوام حالا عرض کنم این نکته است. اساساً در مورد کتب اونی که مهم هست این طرق نیست. نمیدونم طریق داریم به کلینی یا طریق نداریم، طریق داریم به شیخ حر عاملی یا نداریم. شیخ حر عاملی به رسالی قطب راوندی در مورد نمیدونم حجیت الفقها، حجیت چی؟ تعادل تراجی، اون رساله که تعادل تراجی هست، طریق داره یا طریق نداره؟ ابن ادریس به کتب متقدمین در سرایر طریق داره یا طریق نداره؟
این بحثا بحثایی نیست که چنگی به دل بزنه. بحث چند بحث باید کرد. یکی این که اون نسخهی که در اختیار اونها بوده چه اعتبار داشته؟ نسخه خوبی بوده، نسخه بدی بوده؟ هر نسخه هم در اختیار ما برسه باید همین کار بکنیم، کارهای نسخه شناسانه. یعنی یک نسخه رو منقولاتش رو وقتی مقایسه میکنیم با منقولات کتب معروفه، یه قدری که پس و پیش میکنیم میشه فهمید که این نسخه چقدر چمرده حلاجه. فرض کنید بسارو درجات سفاری که این نسخه چاپیش این مقدار با سایر منقولات مقایسه میکنیم، میبینیم اصلا قابل اعتماد نیست این نسخه چاپیش، اصلا قابل اعتماد نیست، چون همش غلطه. این میزان غلطیش به قدری هست که دیگه اصالت عدم الخطا و اینجور اصل اغلایی در موردش کمرش رو شکسته. خب اگر این رو چیز هست، این یه نکته. نکته دیگه اون کسی که این نسخه رو نقل کرده، از این نسخه نقل کرده، اون آدم معتبری هست که معتبری نیست، تا چه حد میشه به منقولاتش اعتبار کرد اعتماد نکرد؟ فرض کنید ابن ادریس خیلی آدم دقیقی نیست، بنابراین اگر منقولاتش یه کمی گیر داشت، مشکل به منقولاتش، این که میگیم آدم خیلی دقیقی نیست، معنیش اینه که در مورد منقولاتش باید احتیاط رفتار کرد. اصولا مثلا ما به این طریق نه دقیقا میتونیم بگیم که منقولات ابن ادریس رو کاملا قبول کنید، نه کاملا رد کنید، یه قدری خود سند باید بالا پایین کرد که این سند قرابت داره یا قرابت نداره، این سند با سایر اسناد دیگه رو روال طبیعی هست و روال طبیعی نیست. خب اون مواردی که روال طبیعی باشه خب اب نداره، ولی یه مقداری اگر سند قرابت داشته باشه، این قرابت رو اگر فرض کنیم نجاشی نقل میکرد، ممکن بگیم نجاشی شخص چیزی هست، محدث برجسته است، در کارهای حدیث شناسی خیلی ضعیف نیست، ولی ابن ادریس نقل کنه قبول نمیشه، چون احتمال اشتباه در مورد ابن ادریس با توجه به اینکه ایشون علیه الرحمه یه مقدار در منقولاتش خیلی محکم نیست، این احتمال هست. دقیقاً در مورد خیلی هم شخصیت یک ناقل دقیقاً باید بررسی بشه که این از جهاد حدیثی چقدر ارزش حدیثی داره. فرض کنید حالا من بهتون نمونه دو تا از بزرگترین محدثان رو ذکر کنم، مرحوم علامه مجلسی و مرحوم حاجی نوری. دفعه یه مقدار کار کرده باشیم میبینم مرحوم علامه مجلسی محدث‌تره، یعنی اصول تحدیثی رو بسیار بهتر رعایت میکنه. نه اینکه حاجی نوری محدث نیست، گاهی اوقات بعضی نسخی هم که در اختیار مرحوم مجلسی بوده نسخه بهتری بوده، نسخه که در اختیار حاجی نوری بوده، نسخه که در اختیار حاجی نوری بوده هم دقیقا فرق داره، کتاباش رو دقیقا نده مختلفه. فرض کن من اینجور که یادم هست نسخه محاسنی که حاجی نوری ازش نقل میکنه خیلی غلط داره، نسخه کامل و زیارت که ازش نقل میکنه خیلی غلط داره، ولی بعضی نسخه‌اش هست خیلی خوبه، از نحوه منقولات و غلطایی که هست دقیقا آدم میتونه این مسائل رو بشناسه. و من هنایی از هر که علم رجال یه علم دقیقا قانونمند اونچنانی نیست، خیلی باید با حوصله با دقت اصول دقیق سندشناسی حدیثشناسی اصلا رعایت کنه و نیاز به علم رجال خیلی نیاز گسترده است. نتیجه این بحثی میشه که علم رجال یه نیاز گسترده بیشتره و به صورت تخصصی باش باید برخورد کرد، نه به صورت یه چیز سطحی و ابتدایی. همین چیزهای تخصصی و برخوردهای جدی هست که به انسان این چیز رو میده که بتونه یک حرف قابل توجهی بزنه. من دیگه خسته شدم، سری بحثی دیگه داشتیم و من صدام در نمیاد، اجازه بدید بیشتر از این صحبت میکنم.
بحث ما در مورد مشیخه و طرق و نقش مشیخه و طرق در احادیث بود و اینکه آیا باید مشیخه و طرق رو توصیف و تضعیفش رو در نظر بگیریم یا لازم نیست توصیف و تضعیف مشیخه رو در نظر بگیریم. خب یه به عنوان مقدمه ما بحث رو شروع کردیم در مورد اینکه مدلول حدثنی و اخبرنی در کلام اصحاب چیه؟ آیا حدثنی و اخبرنی رو در مقام اجازه هم به کار میبرند یا مختص به باب قرائت و سماع و این باب هاست؟ من یه نکته رو فقط اینجا در مورد بحث سابق فراموش کردم عرض کنم. اون نکته اینه که ما استشهادی که آوردیم در مورد یه عده از علما بود. در مورد این علما استشهاد کردیم که اینا حدثنی و اخبرنی رو به طور عموم به کار می‌برند. در مورد دیگر علما هم احتمال می‌دیم که همچین مطلبی باشه که حدثنی و اخبرنی رو در یک معنای عام به کار می‌برند. نمی‌خوایم بگیم حتما فرض کنید شیخ صدوق هم حتما حدثنی و اخبرنی رو به این معنا به کار می‌بره، ولی این احتمالش هست که شیخ صدوق هم حدثنی رو در مقام اجازه به کار ببره. همین احتمال در بحث مشرق و طرق ثمر بخش خواهد بود. لازم ما اثبات کنیم که حتما این علما به این معنا قائل هستند. البته در مورد بعضی از علما احساس میشه که اینها قائل این معنا نبودند. یکیش همون سید مرتضی بود که عرض کردیم لما اخذه فی الاصول. یکی دیگرش هم ابن نوح سیرافی هست. ابن نوح سیرافی یه عبارتی داره در ترجمه حسین بن سعید. من این عبارت رو بخونم شما ملاحظه بفرمایید که از سلام علیکم. از این عبارت ممکنه استظهار بشه که اون معنایی رو که ما استفاده کردیم ایشون قائل نیست. ممکنی همچی مطلب رو بگید. ایشون در ترجمه حسین بن سعید و حسین بن سعید با هم یک ترجمه دارن، یک ضمن ذکر یک طرق اما حسین بن حسن بن عبان عبارت رو من میخونم توجه بفرمایید. اولا یه اصل عبارت هایی که ایشون در این ترجمه حسین بن سعید و حسن بن سعید رو آورده یکی یکی بخونیم تا بعضی نکات واضح بشه. ایشون در ترجمه حسین بن سعید میگه حسین بن سعید طرق زیادی داره، طرق احمد محمد بن عیسا، احمد محمد خالد، حسین محمد بن عبان و دیگر. بعد شروع میکنه ذکر طریق خودش رو به این طرق متفاوته، میگه فاما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواه و انهما احمد و محمد بن عیسا اخبرنا الشيخ الفاضل ابو عبد الله الحسين بن علي بن سفيان البغوثري فيما كتب الي في شعبان سنه فلان. که این اخبرنا با اون فيما كتب خودش ظهور پیدا میکنه که اجازه ایه نه اینکه سماعیه. بعد و اخبرنا ابو علي احمد بن محمد بن يحيى العطار القمي. خب این اخبرنا داشته باشید. و اما ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقی فقط حدثنا ابو عبد الله محمد بن احمد صفانی سنه 52 و 53 بالبصره. هم بشه اینجا تغییر حدثنا کرد. و اخبرنا ابو جعفر محمد بن علی بن احمد بن هشام القمی المجاور. بعد در مورد بعضی طرق اخبرنا تغییر کرده، بعضی طرق حدثنا. این اختلاف طرق رو ممکنه اگر ما بودیم اینها بگیم تفننه در تعبیره، هیچ خلاصه جهت خاصی نیست. ولی اونی که بیش از همه مورد نظر هست این تیکه است. دقت بفرمایید. و اما الحسین بن حسن بن عبان القمی فقط حدثنا محمد بن احمد صفانی و طریق رو ذکر میکنه تا به ابن عبان برسید. و اخبرنا علی بن عیسی بن حسین القمی و حدثنی محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام و محمد ابن احمد ابن داوود و ابو جعفر ابن هشام. چهار تا نفر رو ذکر میکنه، علی ابن عیسی ابن حسین قمی و محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام و ابن داوود ابن هشام. در مورد نفر اول میگه اخبرنا فلان کن و حدثنی، هنوز طریقم تموم نشده، اخبرنا علی ابن عیسی ابن حسین قمی و حدثنی محمد ابن علی ابن فضل ابن تمام و محمد ابن احمد ابن داوود و ابو جعفر ابن هشام قالوا حدثنا و اخبرنا محمد ابن حسن ابن احمد ابن الولید تا علی حسین ابن حسن ابن عبان علی حسین ابن سعید. این که تفاوت قائل شده توی ذکر یک طریق واحد همه رو نگفته اخبرنا علی ابن عیسی ابن حسین قمی و کی و کی و کی، گفته اخبرنا این و حدثنی این و این و این. در نحوه تعبیر اخبرنا و حدثنی تفاوت قائل شده. این خودش میرسونه که ایشون این دوتا لفظ رو به دو معنای متفاوت به کار نمیبره، به یک معنای واحد به کار نمیبره. و ظاهرا قالو حدثنا و اخبرنا محمد بن حسن بن احمد بن ولید هم معنیش اینه که بعضی از اینا حدثنا تعبیر کردن، بعضیشون اخبرنا تعبیر کردن. حدثنا و اخبرنا، نه اینکه هر دوشون گفتن هم حدثنا هم اخبرنا، و اینی که اینجا هم حدثنا و اخبرنا رو هر دو تعبیر رو آورده به خاطر اینکه این ذکر طرق بعضیش با تعبیر حدثنا بوده، بعضیش با تعبیر اخبرنا بوده. ظاهر لحن اینی که بین ابن نوح بین این دو تعبیر اخبرنا و حدثنا تفاوت قائل میشه. البته یه نکته رو زمین میکنم، اون اینی که البته اخبرنا و اخبرنی یه تفاوتی داره، ولی از جهت دیگه اخبرنا معمولا جایی که اخبار عمومی باشه، اجازه عامه داده باشه، اجازه نمیدونم یا به چند نفر اجازه داده باشه. حدثنا اینا جایی که یه مقدار اخبار خصوصی باشه، اجازه خاصه باشه، امثال اینها. این تفاوت داره که اینجا تعبیر اولیش اخبرنا است، دومیش حدثنی هست، ولی ذکر طریق در مورد حسین بن حسن بن عباس در طریق ذکر، طریق اول حدثنا تعبیر کرد، طریق دوم اخبرنا تعبیر کرد، طریق سوم حدثنی تعبیر کرد. در یک جا حدثنا اخبرنا حدثنی. این پیداست بین این حدثنا و اخبرنا هم ایشون یک تفاوت در مفهوم قائل می شده که عرض کردیم بعضی مثلا گفتن حدثنا فقط در مقام اجازه، فقط در مقام سماع به کار میره، اخبرنا در مقام قرائت هم به کار میره. به هر حال از این جور لحن ها استفاده میشه که ابن نوح یه مقداری تفاوت در تعبیر قائل می شده و بین اخبرنا و حدثنی تفاوت قائل می شده. اما اینکه به چه نحوه، خصوصیتش چجوریه، اخبرنا رو آیا تعمیم می داده، مثلا ممکنه بگیم اخبرنا رو تو اجازه به کار می برده ولی حدثنا رو تو که اجازه به کار نمی برده، این خصوصیاتش رو نمی دونیم چیزی در موردش بگیم. ولی در مورد اینکه بین اخبرنا و حدثنی رو به هر حال یک تفاوتی قائل بوده، این رو میشه در مورد این عبارت استفاده کرد. فدوسیو 630. شما البته خب حالا به هر حال ابن نوح خیلی تو بحث ما دخالت خیلی اونچنان زیاد نداره. فقط من این رو خواستم فی الجمله تو این قسمت عرض کنم که اون استظهاری که ما کردیم در مورد یک عده از علما به طور قطعی اینا اخبرنا و حدثنا رو در اجازه به کار میبرن، بعضی از علما هم ظاهرا به کار نمیبرن و اکثر علما، اکثر هم شاید تغییر چی باشه، خیلی از علما هم مردد، ما نمیدونیم که آیا اخبرنا و حدثنا رو به کار میبردن یا به کار نمیبردن. بنابراین این احتمال هست و تو بحث مشرفه تاثیر. خب ما در مورد مشرفه خلاصه عرایض ما تا اینجا این شد که ذکر مشیخه و طرق به کتب، ذکر مشیخه و کتب به طرق به چه دردی میخواد؟ اگر ما برای سند موضوعیت قائل باشیم، بگیم حتما باید سلسله سند متصل داشته باشیم، خب بس به این نه موضوعیتی که ولو اینکه یقین داشته باشیم ابن ابی عمر یه مطلبی رو گفته باید گفته کافی بود تاریخ به ابن عبیان رو نمیشته باشیم معتبر نیست. اگر این گفته باشیم خب تاریخ اعتبارش و صحتش خیلی نقش داره، ولی اگر این مطلب رو قائل نشیم چه قائل نمیشیم و گفتیم که نه تاریخ موضوعیت نداره، تاریخه، تاریخ وسیله و مقدمه است برای رسیدن به روایات نقش. این طرق به کتب چه نقشی بازی میکنه؟ برای انتصاب اصل کتب به مؤلفین هستن؟ قبلا ثابت کردیم طرق برای انتصاب اصل نیست، مؤلفین کتب نیست لماما. برای انتصاب نسخه خاص به مؤلفین هست، اون بدتر، اون میگه اگر هم برای انتصاب اصل نسخه به کتاب باشه، این نسخه خاصی که از تهذیب این نسخه خاصی که مثلا از کافی دست شیخ طوسی بوده، این نسخه رو این طریقش به کلینی هیچ تفکیه نمی کنه. چون این طرق اگر هم برای صحت انتصاب کتاب به معلف باشه، صحت فعل جمله رو اثبات میکنه. اثبات میکنه که کافی و کلینی کتابی داشته به نام کافی، برای کلینی کتاب به نام کافی بوده. اما اینکه کل نسخه نسختن چی؟ این اثبات نمیکنه. اگر هم کل نسخه نسختن رو هم اثبات کنه، جمیع محتویاتش رو اثبات نمیکنه. این اثبات خلاصه اجمالیه، یعنی این نسخه رو گفته، این نسخه رو بهت میده. این معناش این نیست که جمیع مافی قرائت بر مشایخ شده باشه. جمیع مافی قرائت بر مشایخ شده از این اثبات نمیشه. بنابراین اثبات این که نسخه ای از کافی که دست شیخ طوسی بوده است، واقعا نسخه کل کافی بوده، به فرض هم نسخه کافی بوده است، مصحح بوده است، محرف نبوده است. و اینجور اثبات ها لیس له طریق الا بنا اغلا الا طریق انسداد، از اینجور راه هایی که حالا در جای خودش باید به هر حال محل کنه. و این طریق انسداد و اینجور راه ها اگر تام باشه، دیگه هیچ احتیاجی به ذکر طرق نداره. طرق چی کار میخواد بکنه؟ طریق انسداد میگه یه نسخه از یک کتاب در اختیارش بوده، اون نسخه از کتاب از این نسخه نقل کرده و مطلب تبدیل. عرض شد که بعضی تفصیل قائل شدن بین کتب مشهوره و کتب غیر مشهوره، گفتیم نه، این تفصیل فی محله نیست. کتب مشهوره هم نسخه متعدد داشته، کتب مشهوره هم هیچ دلیلی نداریم که متواتر هست به این معنی که آقایون قائل هستن. خود کتاب یک کتاب معروفیه، ولی جمیع نسخش، جمیع نسخش معروفه اینها مشهور باشه، نه هیچ این مطلب رو نمیتونیم. خب اشاره هم کردیم که این عین این بیان رو ما میتونیم سرایت بدیم به طرق تفسیری، نه طرقی که اکیدش حفظ شده، به اسنادی که یک سند کامل هم هست مثل سند کافی، عین همین بیانات رو میتونیم سرایت بدیم. عین همین بیان در اونجا به عینه جاری میشه. بنابراین حالا من یه سند عرض کنم، علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر مثلا عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن، این سند، این سند اگر ثابت بشه که از کتاب یونس عکس شده، اگر ثابت بشه که از کتاب یونس عکس شده، دیگه هر مشکل ما مشکل خاصی نداریم، چون کتاب یونس طریق تا اونجا طریق به کتاب هست، طریق به کتاب هست. یعنی خلاصه اینجور میخوام عرض کنم، فکر رو ما یه بار دیگه طرح کنیم. کلینی مطلبی رو از کتاب یونس برمی‌داشته، از کتاب یونس برمی‌داشته، و سندی که به کتاب یونس داره سر این نشسته. تو کتاب یونس ابن عبدالرحمن این بوده مثلا عبدالله ابن فلان عن ابی عبدالله علیه السلام، سند اینقدر. کلینی اومده از کتاب یونس برداشته، یونس رو سرش گذاشته، سر سند، طریق خودش رو به یونس هم بچسبونه. گفته علی ابن ابراهیم عن ابی عن علی ابن ابراهیم مثلا عن ابی عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن، اینجوری طریق رو اضافه کرده تا رسونده به یونس ابن عبدالرحمن. این علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار این همون طریق حرف شده در تهذیب الاستفسار، طریق حرف شده در تهذیب الاستفسار چه نقشی داره؟ با این عرایضی که داشتیم تقریبا نقش تمرکی و هیچ. این طریق علی ابن ابراهیم عن ابی عن اسماعیل ابن مرار هم همون مقدار بیشتر نقش نمیتونه براش قائل بشه.
شیخ طریق علی ابن
طبیعتا دو تا سند یکی میشه. حالا البته یه سری نکات خاص دیگه هم مثلا یکی دیگه. البته در مورد اسناد تفصیلی فقط یه نکته وجود داره. اون نکته اینه که از کجا احراز کنیم از کتاب یونس؟ اینو باید احراز کنیم چون کتاب علی ابن ابراهیم باشه. شاید
یونس رو دیگه تام شد. اول گفتم در سند من این نکته این برای اختلاف داره، باید
باشه. نه اونش که غیره نیست، ممکن است کتاب علی ابن ابراهیم برداشته باشه. از کتاب علی ابن ابراهیم سند برداشته شده باشه، خب از سند علی ابن ابراهیم، خب سند تو علی ابن ابراهیم رو نبینید، سند علی ابن ابراهیم هم وجود نداره، سند نیست. به خاطر همین ده اسناد تفصیلیه این مطالب که عرض کردیم خیلی ثمره نداره. لکن لنا ان نقرب الکلام به وجه آخر که اینجا هم زودمن میشه. خب اون اینی که فرض میکنیم که این سندی که گفتم از کتاب علی ابن ابراهیم اخذ شد، درست شد؟ علی ابن ابراهیم از کجا هست؟ علی ابن ابراهیم از کتاب باباش نقل کرده یا از کتاب یونس نقل کرده یا از کتاب اسماعیل ابن مرد زوجو. خب در مورد علی ابن ابراهیمی که اخذ کرده از کتاب یونس، این همین بیانات رو میاد. اون اینه که طریق علی ابن ابراهیم به کتب باید حذف شد. طریق علی ابن ابراهیم به کتب باید حذف شد. خود مؤلفین اینجا اعتبارش شرطه. خود مؤلفین اعتبارش شرطه. ولی طریق به کتب اعتبارش الزام نداره. احراز بشه. ثمره داره، توجه می‌فرمایید. علی ابن ابراهیم اعتبارش باید ثابت بشه. ابراهیم ابن هاشم که پدرش هست اعتبارش باید ثابت بشه. ولی اسماعیل ابن مرارد که صاحب کتاب نیست و لا يحتمل ان يكون ماخوذ من كتابه، این اسماعیل ابن مرار رو صحت شما میتونین در نظر نگیرید. این من فقط کتاب رو داده بگیم. یونس ابن عبد اجازه کتاب رو به ابراهیم ابن هاشم داده. اگر از کتاب یونس ابن عبدالرحمن اخذ شده بود، علی ابن ابراهیم وثاقت شرط نبود، ابراهیم ابن هاشم وثاقت شرط نبود، اسماعیل ابن مرار هم وثاقت شرط نبود. ولی حالا که نمیدونیم از کدوم کتاب اخذ شده، اونایی که صاحب کتاب هستن نه، وثاقتشون باید احراز کنیم. اونی که صاحب کتاب نیست میتونیم حذف کنیم.
صاحب کتاب جوانی میدونه کتاب مستقلا
در اونجا. بله خودشون یه کتابی داشته باشن که میتواند کلینی مستقیما یا ملواسطه از کتاب اونها اخذ کرده باشه. چرا؟ چون ممکن است کتاب علی ابن ابراهیم اخذ کرده باشه. چون از کتاب علی ابن ابراهیم اخذ کرده، خود علی ابن ابراهیم باید اعتباری ثابت بشه که منقولاتش در کتاب صحیح هست. صحیح. علی ابن ابراهیم هم شاید از کتاب ابراهیم ابن هاشم اخذ کرده باشه. چون شاید از کتاب ابراهیم ابن هاشم اخذ کرده، بنابراین منقولات ابراهیم ابن هاشم متوقف به اینکه ابراهیم ابن هاشم وثاقتش احراز بشه. ولی ابراهیم ابن هاشم دیگه احتمال داده نمیشه از کتاب اسماعیل ابن مرار اخذ کرده باشه. اسماعیل ابن مرار کتاب نداره. از ابراهیم ابن هاشم قطعا دیگه از کتاب یونس اخذ کرده. بنابراین اونی که غیر صاحب کتب هست، این رو میتونیم از سند حذف کنیم.
خب در بالا
حالا اجازه بدید این بحث اونچنانی که ملاحظه میفرمایید متوقف بر یک مقدمه مهمه مسیحیه بود. اون اینی که اخذ از کتب بوده، اخذ شفاهی نبوده، اخذ از کتب بوده، اخذ از کتب شفاهی نبوده. این مقدمه از کجا ما میتونیم احراز کنیم؟ در مورد کسانی مثل اصلا طبقه متأخر از یونس و اینها میشه یک همچی استظهاری کرد که اینها از کتب اخذ میکنند. یه نکاتی رو من اینجا عرض کنم، بد نیست برای دیگری تعبیری که شیخ صدوق در مورد فقیه تعبیرش اینه: و جمیع ما فیه مأخوذتون من کتب مشهورتن علیه المعول و علیه المعذب. میگه هر چی من اینها دارم از کتاب‌ها اخذ شده، کتاب‌های مشهوری که علیه المعول و علیه المرجع. ولم اقصد قصد المصنفین فی ایراد ما رواه، بل خلاصه فقط اون روایت‌هایی رو میارم که احکام صحته و اعتقاد انه حجت فی من یؤمن. از این عبارت استفاده میشه که خود صدوق منقولاتی که در فقیه آورده همه را از کتب اخذ کرده، اون هم از کتب مشهوره‌ای که علیه المعول و علیه المرجع.
ولی این حالا یه نکته، من نکته‌ای که میخوام روش تکیه کنم اینه، صدوق تکیهش در این کلام این نیست که من اختصاصاً از کتب اخذ میکنم، اخذ از کتب منحصر به من. تکیه‌ای که صدوق در این عبارت داره مال اون مشهور بودن کتبه، معتبر بودن کتبه. میگه من مثل رسم مصنفین که هر چی روایت کردن روایت کنم نیستم، من فقط از اون کتب مشهوره‌ای که علیه المعول و علیه المرجع از اونها اخذ میکنم. شاید از این عبارت بشه استدلال کرد که اخذ از کتب، اصل اخذ از کتب که چیله داره جلده، ولی اونه که تفاوت داشته بین صدوق و غیر صدوق اینه که صدوق از کتب مشهوره و از کتب معوله و معتبره و امثال اینها اخذ نکرده. در مورد خود صدوق که روشنه، از این عبارت استفاده میشه که تمامی منقولات از کتب اخذ شده. بعید نیست از این عبارت استفهار بشه اصلا اخذ از کتب یک مسئله مشهوری بوده، و من هنا بعد عبارت پراکنده هم میتونه این مسئله ما رو کمک کنه. اون عبارتی که در ترجمه حسن بن علی بشار نقل کردیم که احمد محمد بن عیسی رفته بود سراغ حسن بن علی بشار، دو تا کتاب برده بود، گفت کتابا رو بر من اجازه بده کتابا رو بخون امثال اینا، و یه سری از همین قرائن پراکنده‌ای که انسان شاید زعیمه کنه در مورد خیلی از موارد بتونه یه همچی استفهایی بکنه که اینها منقولاتش از کتب اخذ می شدن نه منقولات شفاهی. و اصولا این نکته هم عرض بکنم، اصولا نقل شفاهی با توجه به این که ائمه معصومین از همون ابتدا دستور می دادن که احادیث رو بنویسید، نقل شفاهی خصوصا از اصل صاحب‌های جوامع به بعد هیچ که خیلی ظاهرا باید مستبعدی به نظر برسه. سندهای دو واسطه سه واسطه توشون واقعا هست بگیم اینها رو همه رو شفاهی نقل می‌کردن مستبعد به نظر برسه. به هر حال این مطلب رو باید ثابت کرد. حالا من به طور یک مطلب عام و کلی نمی‌خوام عرض کنم.
باشه، این سندهای صدام داره برای جمع سندهای خوبانیه اینا
هم این زرفتاش میتونیم؟ حالا میرسیم. خب خلاصه کلام اینه که این مقدمه باید احراز بشه که اصل از کتب بوده. اگر ما تونستیم یه همچین استدلالی بکنیم فبها و نعمت، یعنی ایه طریقا حسن. اگر نه یه همچین استدلالی رو نتونستیم بکنیم احتمال داریم که منقولات شفاهی باشه. خب این یه مقدار مسئله مشکل پیدا میکنه. خب اصولا در اسناد تفسیری مشکل و اساسا این دیکشه که احراز این که از چه کتابی عقد شده باید بشه. فرض کنید کسی کامل زیارات رو یه تورم بکنه، میبینه روایتی که حسن بن محبوب واقع شده تماما به یه طریق تقریبا الا ما شده و طریق هم طریقیه که معروف ترین طریق ابن قولبین نیست، یعنی طریقیه که واسطش فقط کرده، طریقیه که واسطش کرده، و الا ابن قولبه اونچنان میکرد فهرست شیخ و فهرست نجفی اینها میشه استنباط کرد به مثلا کتاب حسن بن محبوب طرق بهتر از این و معروف تر از این هم داشته، بهتر از این و معروف تر از این هم داشته، ولی این طرقی که اونجا ذکر کرده همین که این طرق خاص رو انتخاب کرده میشه یه همچین استدلالی کرد که از کتاب حسن بن محبوب این موارد رو اخذ میکرد. حالا من نمیخوام وارد ریزوکاری این بحث بشم، در هر مورد باید این بحث رو منقل کرد که آیا از کتاب اخذ شده یا از کتاب اخذ نشده.
کسی ساکت
شد اگر کتاب رو تایسه بشه اعتماد کنن عمل کنن، اگر اعتماد کنن به ساقط راوی هم اثبات نمیشه، چون ممکنه در خصوص این کتاب راوی متراری باشه.
ساب کتاب
در خصوص این کتاب سقه مطلق نمیتونه اثبات کنه. به ساقط در خصوص این کتاب رو میشه اثبات کرد، ولی به ساقط مطلق رو نه. چون ممکنه فرض کنید که یه این کتاب رو در یک جبهی نوشه که نمیتونه دروغ بگه، این کتاب رو در یک جلد فرض کن این کتاب رو بر یکی از مشایخ شیعه نوشته، فرض کن احمد محمد میرزا از یکی از آدمایی که احیانا دروغ میگه خواسته باشه یک کتاب برش بنویسه، خب این بخاطر قدرت سیاسی که داشته، تبحر حدیثی که داشته، اینها دیگه تو این کتاب میترسه دروغ بگه، ناچار بودی در این کتاب دقت کنه، ولی اینکه در جاهای دیگه در منقولات شفاهی اینها شخص دروغ بگه در این کتاب هم لازم نیست. حالا این بحث خب بیاییم رو مشرفه تحصیل و استفسار و مشرفه فقیه که عمدتاً بحث ما عمدتاً در مورد این کتاب هست. خب بحث رو دو قسمت کردیم، مشرفه تحصیل و استفسار و مشرفه فقیه. مشرفه تحصیل و استفسار کما ذکرنا، شیخ طوسی در انتهای تهذیب و استفسار مشرفه ذکر کرده و در مشرفهش تصریح کرده که من اون کسی رو که اول سند آوردم من کتابهی اخستو و من اصلهی عورت در روایت، که همچه تصریح رو شیخ طوسی علیه الرحمه داره. اگر ما این تصریح رو قبول کردیم و گفتیم بله این حق درسته، هر کسی که اول سند هست صاحب کتاب، خب هیچ مشکلی نداره.
همین رو قبول کنیم، یه تناقض پیش نمیاد که اون اوایل سندات بزرگه، اون اواخر یکی دو درست
بود. نه
اون اواخر نه برداشت
نشد نشد، این رو قبلا توضیح دادیم. شیخ میگه در غیر از اوایل، در اوایل سند بزرگ آوردن، در غیر اوایل سند رو حذف کردن،
از غیر اوایل
کتاب گرفتن، در غیر اوایل کتاب گرفتن، اون چیزاش گذشت، اون ریزکاریاش. من نمیخوام وارد اون ریز کاریه بحثم، نکات اصلی رو بزرگ کنیم، نمیخوام به حکای دیگه تجربه فرمایید. اگر ما قبول کنیم این مبنایی رو که این حرف رو که شیخ طوسی علیه الرحمه زده گفته هر کسی که اول سند هست اون معلوم اون معلوم، اگه این هم درست باشه و مقبول باشه، خب هیچ مشکل خاصی در مسئله نیست، سند تا اون شخص میتواند حذف شد. ولی مشکل اساسی ما یه جهت دیگه است. مشکل اساسی ما اینه که ما قبلا من قرائن متعدده استظهار کردیم که شیخ طوسی ولو اینکه اون کسی که اول سند ذکر شد و صاحب کتاب ظاهر است، ولی به طور قطع ما نمیتونیم بگیم حتما از کتاب او مستقیما حذف شده. شیخ طوسی گاهی اوقات مستقیما حذف میکنه، گاهی اوقات باوسته نمیشه فرض کنید سندهایی رو در کافی هست اینجوری ادت و من از ها بنا هم سهل ابن زیاد هم ابن محبوب، شیخ طوسی اول سند رو در تهذیب ابن محبوب قرار میده، ادت و من از ها بنا هم سهل ابن زیاد هم حفظ میکنه، میگه ابن محبوب الی آخر، چون ابن محبوب یک کتاب معتبر داشته، ایشون استظهار کرده است که کافی این سند رو از کتاب ابن محبوب آورده است، بنابراین ادتون از کابان از سهل زیاد رو حذف کرده. و یه سری حالا اب نداره یه اشاره بکنیم به بعضی از قرائنی که ما قبلا هم داشتیم. حالا من وارد ریزکاری یا استظهار نمیشم، یه اشاره به استظهار بکنم که چطور ما یه همچین استظهار رو کردیم.
نه استظهار کردیم، این کار
شیخ
خودش
استظهار
کرده.
آها اون رو میگید، اونم میرسیم این رو، چون پاشی مشکل هم بحث ما، مشکل بحث ما نه مشکل بحث ما همین هست، حالا اون رو میرسم به اون بحث ما.
این
هم به نقل اصلا تو بی اندر رایجه بله، و چون شیخ میدونست که کلونی از کتاب ابن محبوب قطعا نفس کرده یک خودش بیار نداره کتاب ابن محبوب رو کنه، از این مورد خودش توصیح بوده، خودش مختلف مسئله هست کرده ابن محبوب رو سره بله همین جور هست. حالا اجازه بدینید ما یکی از قرائنی که ذکر میکردیم این بود که و من جملت ما ذکرنا، این تعبیر و من جملت ما ذکرنا رو یک شاهدی میآوردیم برای همین مطلب عرض کردیم که ایشون تاریخ‌هایی که مثلا به حسین بن سعید داره بعضیش تعبیر کرده و ما ذکرت و عن الحسین بن سعید یه تایپ ذکر میکنه، بعضی جا داره و من جمله ما ذکرت و عن الحسین بن سعید ما رویت و عن محمد بن علی بن محبوب مثلا انکی عن الحسین بن سعید، یا خلاصه یک جا و ما ذکرت و عن الحسین بن سعید تعبیر کرده، چند جا در ذیل ترجمه های دیگران در ذیل طریق هایی که به محمد ابن علی ابن محبوب داره، به محمد ابن حسن صفار داره، به کلینی داره، به سعد ابن عبدالله داره، در ذیل اونها تعبیر داره و من جمله ما ذکرت و عن الحسین بن سعید فعلا. که ما از این عبارت استظهار میکردیم که شیخ طوسی میخواد بگه من بعضی منقولات رو مستقیما از کتابش اخذ کردم، طریقم طریق مستقیمم این، بعضی منقولات رو باوسطه نقل کردم، بعضی منقولات رو باوسطه نقل کردم که طریقم این.
این کتاب دستش باشه و بازم نگاه نکنه به دست کنه، این کتاب هست هم دست شیخ باشه نگاه نکنه.
ببینید کافیه کتاب است مبوه با ترتیب خوب حسن محبوب تو مخصوص بگیره باید زیر و رو میکرده تا مطلب رو در بیاره، یه کتاب آماده راحت پر با اون مشغله زیادی که داشته بوده حسن محبوب بوده چون داره و مؤخص که اومن خطایی هم حسن نفاته همه کتاباش نه، ولی بالاخره کتاب معروفش مشرف اینا بوده، اونا بوده شیخ طوسی هم کتاب خوبی داشته، کتابخونه های علاوه به کتابخونه خوبی داشته به کتابخونه خوب هم دسترسی داشته، اونش مشکل خاصی نداره، ولی مشکل پیدا کردن مطلبه. شما الان تو کافی با همین خوب کنید، خیلی وقتا آدم از وسایل پیدا میکنه از وسایل میگرد اینکه تو کافی کجا بوده، خیلی وقتا آدم بازم نمیتونه پیدا کنه که تو علتی که از کتاب های متأخر میگرفتن این بوده که تبویب کتاب های متأخر خیلی بهتر از کتاب های اصلی بوده، مافندی جدا خیلی روایتو در جای خودش وارد شده بوده و ترتیب کتاب با ترتیب اون نزدیک بوده، فرضاً مقنعه اگر ترتیبش با ترتیب کافی نزدیک باشه نحوه ترتیب خودم به راحتی از او استفاده میکنه. شما در فقهی اگر چیز کرده باشید فرض کنید کسی استاد دستش بر مبنای شرایع باشه، بعدم خیلی راحت کتابهایی رو که شرح شرایع ازش استفاده میکنید همین ترتیب داره جواهر و کتابهای دیگه، ولی کتابهایی که مثلا شرح عروه است بعد یه جون میکنه بفهمه که کجای این کتاب این بحث هر شده، این ترتیبش با ترتیب فرق داره، این مطلب که ترتیب کتاب شیخ طوسی با ترتیب اون کتاب درجه دوم یکسان بوده و با ترتیب کتاب درجه یک یکسان نبوده یک احتمال معقوله. خب که خود به خصوص حالا به خصوص در مورد ابن محبوب ایشون یک تصریح گونه ای داره و ما ذکرتو عن الحسن ابن محبوب مما اخذتو من کتبی و مصنفاته، طریق هم این اواخر این معنیش اینه که اون طریق های دیگه ای که ذکر می کنم اونا مما اخذتو من کتبی و مصنفاته نیست، اونا من کتب دیگران اخذ کردن مصنفات دیگران اخذ کردن، بعد چند جای دیگه ابن محبوب من جملت ما ذکرتو در موردش تعبیر شده و من جملت ما ذکرتو و من جملت ما ذکرتو و من جملت ما ذکرتو الی آخر. خب حالا این فکر رو داشته باشید، ببینیم اولا یه نکته رو من اول عرض کنم، شیخ طوسی چرا اینجوری عرض میکرده؟ چرا مقید نبوده که حتما از کتاب اصلی عرض از کتاب های درجه دوم عرض میکرده؟ چرا با واسطه نقل میکرده؟ این خودش اگر این نظریه ای که اخذ از کتب طریقی که به کتب هست این طریق لازم نیست اعتبارش احراز بشه و این طرق اجازه ای بوده، این طرق هیچی رو اثبات نمی کنه الا اینکه سند رو مفلفل می کنه، اگر این نبوده چرا شیخ اینجوری تعبیر می کرده؟ این که ببینید نکته اساسی هم اینه، استظهاری که ما کردیم اینه که شیخ طوسی مطالبی رو که ابن محبوب اولش واقع شده بعضیاش رو از کتاب ابن محبوب اخذ کرده، بعضیش رو از صفار، بعضیش رو از سعد، بعضیش رو از کلینی، کدومش از این، کدومش از این، کدومش از این، کدومش از این معلومه. اینجوری که همه رو قاطی کرده، هیچ کدومش رو مشخص نکرده، اگر سند به کتب اعتباری داشته باشه و شرطیتی داشته باشه، معنا نداره این مسامحه از شیخ طوسی. میخواییم از اینجا استفاده کنیم در فکر خود شیخ طوسی هم همین نظریه بوده که این طرق رو فقط برای اینکه طریقی که مسند باشه به اعتبار ظاهری داره. خود تو تجربه این سنی ها و اینها به طریق مفلفل که یک به اصطلاح کاملا متصل باشه خیلی اهمیت قائل میشدن برای این قیافه ظاهریه. نه آخر نکته ای که هست ایشون در انتهای تحضیب سبتار میگه، من اشاره به این مطلب میکنم به خاطر اینکه در انتهای تحضیب میگه من چرا مشرفه را آوردم تا روایت ها از باب مرسل خارج بشه به باب مصنف تحضیب بشه، به تخرج الاخبار به ذالکن حد المراسیل و تلحق به باب مصنف. من میخوام بگم که خب فرض نیست حد مراسیل خارج بشه بیا دو مصنفات چه سمری داره با این بگم. فرض ما اینه که باب مسندات خودش فی نفسه یک حسن ظاهره در اون فضایی که قبلی ها داشتن، فضایی که سنی ها داشتن. حسن شیخ طوسی در بغداد هست، بغداد مرکز سنی هاست، در این حال و هوا لازم بوده که این سنت ها متصل بشه، چون این میگرفتن که همش به مرسلات اعتماد میکنه، همش به سنزران امثالی کنه. شیخ این طرق رو آورده برای اینکه سنت کامل بکنه، سند کامل، و الا خود شیخ هم خیلی برای این سندها در اعتبار قائل نبوده. و شاهد آخر جمله، شاهدی برای این مطلب که اینها یا این طرق همشون سنن، شاهد برای این میشه که یا این طرق همه افرادشون ثقات هستن یا اصلا طرق اعتبار شرط نیست. اینه که شما هیچ جایی نمیبینید شیخ طوسی که در بحث‌های تحضیل استفتار بحث سندی هم میکنه که یه وقت میگه روایت ضعیفه، این روایت درست نیست، فلان توی استفتار خیلیه، تعظیم خیلیه، یک جا طرقش به اون اشخاص رو مناقشه کرده وجود نداره. تو کل تحضیل استفتار رو بگردی یک جایی گفته باشه احمد محمد بن یحیی نمیدونم این ضعیفه، از کتاب به بعد مناقشه. این یا قبل از او همش به ساقتش مسلمه کما هو الاظهر، این مثلا درسته، یا اینکه اگر این هم نخواهید قبول کنید که وثاقت اینها معتبره، وثاقت اینها شرط نبوده، وثاقت اینها شرط نبوده، علی تقدیر این مقدار سند رو شیخ طوسی شرط لازم نمیدیده که در مورد صحت حکمش بحث و بررسی کنه، لال یا به خاطر اینکه این صحت حکمش وجود داشته یا وجود نداشته. خب اگر ما این مبنا، چند نکته اینجا هم وجود داره، اون نکته که با توجه به این دیدی که شیخ طوسی داشته نسبت به مسائل و اینکه ابن محبوب رو مثلا سر سند قرار میداده، ابن ابی عمر سر سند قرار میداده، حسین سعید سر سند قرار میداده، در حالی که از کتاب کلینی عکس کرده، ما میتونیم استدلال کنیم بگیم وقتی شیخ طوسی اینجوری میفهمیده از کتاب کافی، این پیداست که در اون عصر اخذر کتب امرون شای اون ضایعه بوده. ما عرض کردیم قبلا که در مورد اسناد تفصیلیه کافی مشکل داریم در احراز اینکه از کتاب عکس شده یا نه، ولی از منهاد البیان یه از هر که مثل اینکه این مطلب خیلی شایع بوده، این مطلب خیلی شایع بوده، به خاطر همین شیخ طوسی می اومده از اون کتاب ها عکس می کرد. علا اگه تقدیر روشن بوده که این از کتاب عکس می کردن، کتاب کدوم از کتاب عکس کردن، و خیلی هم این مطلب و من هناب. البته یه مشکل اساسی در مطلبی مانند اون اینه که شیخ طوسی یک اشتباهاتی در این دور عکس کرده و یک این اشتباهات شاید ما رو در اعتماد به این مطلب خلاصه مانع میشه. من حالا یک سندی رو در که قبلا هم خوندم یک بار دیگه میخونم، آقایون این سند رو ملاحظه بفرمایید با دقت ببینید چی میخواییم عرض کنم. نمیتونم. بله. خب شیخ طوسی بعد از این که طرق متفاوت کنه طرق خودش رو به کافی میگه، بعدش میگه و ما ذکر تو علی ابن ابراهیم تری هم اینه، بعد از طریقی که به کافی ذکر میکنه یه سری طریق ذکر میکنه که همش در اتصال به کلینی متحد، که ما قبلا مخواستیم اظهار کنیم همه این اشخاص از کافی اصل شدن، علی ابن ابراهیم، محمد ابن یحیی عطار، نمیدونم ابو علی اشعری، نمیدونم اینها، حمید ابن زیاد و سهل ابن زیاد و اینجور اشخاص. بعد میگه و من جملت ما ذکرت من احمد ابن محمد ابن ایسا ما رویدو به هاده الاسانی المحمد ابن یعقوب ان ادت من اصابنا ان احمد محمد ابن ایسا و من جملت ما ذکرت من احمد محمد ابن خالد ما رویدو به هاده الاسانی المحمد ابن یعقوب ان ادت من اصابنا ان احمد محمد ابن خالد و من جملت، حالا تکیه مثال من رو این تکیه و من جملت ما ذکرت ان الفضل ابن شازان ما رویدو به هاده الاسانی ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان. یه بار دیگه سند رو میخونم و من جملت ما ذکرتو ان الفضل ابن شازان ما رویتو به هاذه الاسانید ان محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل عن الفضل. از لحن عبارت شیخ استفاده میشه که ایشون علی ابن ابراهیم رو راوی از دو نفر گرفته، اون راوی از پدرش و محمد ابن اسماعیل و پدرش و محمد ابن اسماعیل هم هر دو راوی از فضل شازانی، در حالی که ما قبلا این مطلب رو عرض کردیم شایع ترین طریق تحویلی کافی اینه علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان ان ابن ابی عمیر. علی ابن ابراهیم ان ابی طریق به فضل ابن شازان نیست، طریق به ابن ابی عمیره و محمد ابن اسماعیل عطف به ابی نیست، عطف به علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم ان ابی یک سند، محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان دو سند، هر دوی اون آخر سند که ابراهیم ابن هاشم باشه و آخر این سند که فضل ابن شازان باشه هر دو ابن ابی عمیر نداره. به نظر میرسه شیخ طوسی این مطلب رو متوجه نبود. در نتیجه علی ابن ابراهیم ابن ابی و محمد ابن اسماعیل فضل ابن شازان تعریف کرد، یعنی فضل ابن شازان رو مروی و انه پدر ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن اسماعیل فرض کرد، در حالی که حالا صرف نظر از مطلب که از کافی به وضوح مطلب استفاده میشه، ابراهیم ابن هاشم از طبقه فضل ابن شازان مقدم، ابراهیم ابن هاشم از طبقه فضل ابن شازان مقدم، راوی فضل ابن شازان نیست. عکس ممکنه فضل ابن شازان ابراهیم ابن هاشم نقل کرده باشه، ابراهیم ابن هاشم از احمد محمد بن عیسی مقدمه، اصلا از این طبقه فضل احمد محمد بن عیسی یکی مقدمه، این کسیست که به خاطر همین اصلا اسناد کم واسطه کافی یه سری اسناد اسنادی که با این ناشه دوش واقع هستن، علی ابن ابراهیم ان ابی ان هنابه به تجار ان ابیت تجار دار علی ابن ابراهیم ان ابی ان هنابه به تجار ان ابیت تجار سه واسطه، در حالی که طبیعی کلینی به چهار واسطه است، علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان افتکونی ان ابیت تجار، ولی چون پدرش یه مقدار سن زیاد داشته و طبقش جلوز این اسناد کم واسطه را ایجاد میشه. به هر حال حالا اون مطلب رو شیخ تو من نکته که میخوام روش تکیه کنم این نکته هست که شیخ طوسی در اینجور عقص و عقص کردن ها دوچار یک همچه اشتباهات و واضحی هم شده و با توجه به این اشتباهات واضح ما چجوری میتوانیم اعتماد کنیم به این که شیخ طوسی متوجه بوده که این عقص از کتاب بوده عقص از کتاب نبوده؟ شیخ طوسی استظهار کرده که این عقص از کتاب بوده، چی میگه شیخ طوسی در این استظهارش؟ صحبت شیخ طوسی که در این دور مطالب اینجوری مشی کرده، آیا ما میتوانیم از این کلام ایشون در سایر موارد استفاده کنیم؟ خیلی مشکل پیش میاد. علا یه تقریب یعنی شیخ کوفی میخوام بگم که اینجور نیست که کسیست که به مبانی حدیثی کما یمنقی به اون واردی باشه. یه مقدمه این بحث ما داره، اون مقدمه اینه که شیخ کوفی کسیست که مطالب حدیثی رو به طور کاملا واضح میشناخته. بنابراین اگر شیخ کوفی میگفته که این از کتاب ابن مخدوم اخذ شده، بنابراین ما هم باید یقین کنیم. وقتی شیخ کوفی یه مطلبی به این واضحی رو غفلت ازش حاصل میشه براش، آیا ما میتوانیم در مطلبی که خیلی از اینم حضورش کمتره